اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. مردم خوب ایران، شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو، سلام به شما، عصرتون بخیر باشه. من حمید عبیری به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهم بود با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن گویای ما در اختیار شماست برای اعلام نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. اما مهمترین موضوعاتی که در بدون خط خوردگی امشب به اونها خواهیم پرداخت: انجام بزرگترین عرضه سهام در بورس امروز و پیشگامی بازار سرمایه برای تحرک اقتصادی کشور. متوقف شدن پرداخت مالی به سازمان جهانی بهداشت توسط آمریکا. درخواست شورای شهر برای شناور شدن ساعات اداری. در بخش رصد نگاهی به جریان سازی ضد ایرانی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و رد قاطع صحت گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص ارز مصرفی دولت. در ابتدای برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین خبرها. فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل، در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو گفت در داخل آمریکا عده‌ای نگاهشان به کرونا یک فرصت است و تصور می‌کنند اهدافی را که با تحریم علیه ایران به دست نیاوردند می‌توانند با کرونا به دست بیاورند. تحلیلگر مسائل غرب آسیا در برنامه رویداد رادیو گفتگو آتش بس را حربه سعودی ها برای تجدید قوا دانست و تاکید کرد عربستان آتش بس را تنها برای کاهش فشارهای بین المللی در عرصه نظامی یمن مطرح می‌کند. ساعت 19:04 است. لطفاً ما رو با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب همراهی کنید.
دنیا بدون خط خوردگی.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از قطع کمک‌های واشنگتن به سازمان جهانی بهداشت خبر داد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر شیخ عطار، از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و تحلیلگر مسائل بین‌الملل. آقای دکتر شیخ عطار، سلام به شما، وقت عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
منم به شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
مهم‌ترین دلیل ترامپ برای قطع کمک‌های مالی به سازمان جهانی بهداشت چیه آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ملاحظه کنید، ما یادمون باشه ترامپ با چه شعاری روی کار اومد و چه گروهی از امریکایی ها به او رأی دادن.
بله.
شعار ترامپ حالا به زبان انگلیسی America is the first، امریکا اولین است.
بله.
به عبارت دیگه مشروعیت بخشیدن به نظام سلطه‌ای بود که اتفاقا بنیانش رو از بعد از جنگ دوم جهانی خود امریکایی ها گذاشته بودن.
بله.
این البته حرف تازه‌ای نیست، ما از اواخر قرن 19 هم که امریکا به قدرت اقتصادی و علمی و اینها دستیاب میبینیم که رؤسای جمهور، سیاست مدارا و دولت‌های پشت پرده یا دیپ استیت هم اونا هم همینو میگفتن. اصلا علت ورود امریکا به جنگ اول جهانی از اواسطش، اونم توسط شخصی مثل بودرو ویلسون که خیلی خودش رو صلح طلب و انسان دوست دموکرات معرفی میکرد، یا در جنگ دوم جهانی توسط روزولت هم همین بود. یعنی اینا میخواستن با حضورشون در جنگ جهانی و با توجه به موقعیت جغرافیایی و بنیادهای اقتصادیشون اول بودن خودشون رو در جهان جا بیندازن و به اصطلاح عوامانه بماسونن.
بله.
حتی با وجود اینکه سازمان ملل بعد از جنگ دوم جهانی درست شد، البته جامعه ملل هم باز ویلسون امریکایی به حساب بانیش بود.
بله.
ولی خود اینها بی اعتبارش کردن. یعنی اصولا امریکایی ها به کار چند جانبه یا کار از طریق نظام بین الملل فقط به صورت نظام ابزاری برای جا انداختن قدرت خودشون همیشه نگاه میکردن. منتها ترامپ با گذشتگانش یه فرقی داره. گذشتگان حداقل این بود که به ظاهر رو یا تظاهر رو در اعتقاد به چند جانب گرایی ابراز میکردن، ولی در عمل کار خودشون میکردن. ترامپ از همون روز اول آمد گفت نه آقا، اصلا این حرفا نیست، امریکا اولین است.
بله.
حرفی هم توش کسی نباید بزنه. اتفاقا گروه های از امریکایی ها که به ترامپ رأی دادن که اغلب به قول خودشون ردنک ها و تیپ های پایین تر امریکا بودن، اونها هم همین شعار رو میپسندیدن.
بله.
لذا او در این مدتی که دوره ریاست جمهوریش حالا دیگه به چهارمین سالش داره میرسه، همواره همین رو انجام میداد. مثلا همون بیرون آمدن از برجام یا بحثای دیگری که در مورد خاورمیانه داشته.
بله.
یا اون چیزایی که با رژیم اشغالگر قدس داشته، همش میخواد نشان بده که با قلدری حرف نوعی میخواد بزنه. حرف نوعی نیست.
بله.
هر ریسی که اصلا بو هم میزدن. ببینید همین کسی که مشاور امنیت ملی ترامپ بود که البته دعواشون شد و بیرونش کرد، این در زمان بوش پسر سفیر امریکا در سازمان ملل بود. این اون کسی بود که میگو 5 طبقه سازمان ملل اضافی وزاد خرابش کرد. اینها اصولا به چند جانب گرایی معتقد نیستن. اولین هدفشون هم اتفاقا خود سازمان ملله. حتما اینها در آینده ای نه چندان دور با سازمان ملل هم درگیر خواهند شد.
یعنی مهمترین حربشون هم برای مقابله با سازمان ملل قطع کمک‌های مالیه دیگه.
بله، برای اینکه امریکا در همه سازمان‌های بین‌المللی، شاید بتونیم بگیم بدون استثنا،
بله،
بیشترین پول دهنده امریکاست، حتی در ناتو.
همینطور.
و اصلا فشاری هم که امریکا داره به متحدین اروپاییش میاره در ناتو، همینه میگم من پولون به لوجستیک و امکانات رو اینا رو قطع میکنم.
بله.
خب حالا سازمان بهداشت جهانی این روزها موضوعیت پیدا کرده. موضوعیتش هم اینه که یه بهانه خوبی شده برای فرافکنی ترامپ.
بله.
خب رقبای ترامپ که البته اونا هم همه چی رو سیاسی میکنن.
بله.
حالا پیش از اینکه دلشون با حال قربانیان کرونا بسوزه، اونا هم دنبال هم قدرت خودشون هستن، میگن ترامپ نتوانست برنامه ریزی و پیشبینی بکنه به عنوان یک ابرقدرت تا جلو کرونا رو بگیره و امروز بیشترین تلفات و بیشترین خسارات رو امریکا داره میبینه.
آقای دکتر شیخ عطار، با توجه به اینکه خب سازمان بهداشت جهانی یک سازمان سیاسی نیست و خدمت رسانه، و از طرفی هم با توجه به قطع بودجه سازمان بهداشت جهانی توسط آمریکا و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، فکر نمی‌کنید این موضوع تأثیرگذار باشه در نتیجه انتخابات برای ترامپ؟
بی تردید نه تنها افکار عمومی جهانی موضع میگیره در مقابل این تأثیرش به جامعه امریکا، به خصوص جامعه مقداری حالا فریخته تر، تحصیل کرده تر و اونهایی که بالاخره سیاست جهان رو میشناسن، حتما تأثیر منفی خواهد داشت. منتها ببین ترامپ در کوتاه مدت با این فرافکنی اتفاقا میخواد فشار رو از خودش کم کنه، بگه من بلدم برنامه‌ریزی کنم، من آمریکای اولم، قدرت بالاترم. اگر سازمان بهداشت جهانی سر موقع به من میگفت که بحران کرونا در پیشه و بعد چین بوده چرا نگفته؟
خب اتفاقا دقیقاً داره نتیجه عکس میگیره دیگه، داره
بله، برای این خیلی غیر فنیه.
درست.
وظایف سازمان بهداشت جهانی جمع‌آوری گزارشات و استنتاج و اعلانش به دنیاست، اون هم در کار خودش این کارو کرده.
بله.
اون وظیفه کشورها رو که سازمان بهداشت جهانی بوده نداره. خیلی بله. کشورها هم توجه کردن به هشدارهای سازمان بهداشت جهانی.
بله.
او الان میخواد بگه که بله من همون ابرقدرته هستم، اگر ناموفق بودم
بله.
سازمان بهداشت جهانی مقصر بوده. تا خیلی این حرف مسخره است، یعنی حتی در جامعه امریکا هم حداقل اون چیزی که ما دیدیم تو این چند روزه عکس العمل نسبت به حرفاش نشون دادن
بله.
بعضیا مسخره کردن، بعضیا انتقاد کردن، رقبای سیاسیش حتی در داخل حزب جمهوری خواه، به طوری که اون مسئول بهداشت عمومی حزب جمهوری خواه رو که با کاخ سفید هم مرتبط هست
بله.
حتی شایعش رو چون در یه صحبتی یه جورایی حرف زد که متفاوت با حرفای ترامپ بود
بله.
شایعش رو گونه میخوام بیرونش کنن. لذا این تجربه رو من میگم، امریکا فشار آوردن رو این اولین بارش نیست
بله.
دو بار دیگه تو همین یک دهه اخیر، دو دهه اخیر داشته، یه بار رو یونیدو که مثلا سازمان کمک‌های صنعتی جهانی هست
بله.
چون خیلی سیاست‌های امریکا رو اونطوری که اونا می‌خواستن عمل نمی‌کردن، یه روز 20 سال پیش اومدن بیرون، ولی یونیدو نابود نشد. درسته که از مالی لطمه دید، ولی یونیدو الان داره کارشو میکنه. و دیگری یونسکو بود. یونسکو هم به خصوص روی تحریکات رژیم صهیونیستی خب امریکا احساس کرد که خیلی بعدش گوش نمیکنن، اومد بیرون و پولش هم قطع کرد، اما یونسکو هنوز وجود داره.
سازمان بهداشت جهانی هم همینطور خواهد بود، قطعا فعالیت شده میخواهد.
خیلی متشکرم،
همینطور. خیلی متشکرم، درود بر شما. ممنونم از شما دکتر شیخ خطار، عصر شما بخیر و خدا نگهدار. در خصوص متوقف شدن پرداخت مالی به سازمان جهانی بهداشت توسط آمریکا گفتگو کردم با جناب دکتر شیخ خطار، از دیپلمات‌های با سابقه کشور و تحلیلگر مسائل بین‌الملل.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خیلی متشکرم از اینکه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. بریم سراغ یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه. رئیس جمهور با اعلام عرضه 180 بنگاه و شرکت بزرگ متعلق به شستا در بورس گفتند که این بزرگترین عرضه سهام در بورس که امروز انجام میشه. در خصوص این موضوع بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمود رضا خواجه نصیری، نایب رئیس هیئت مدیره بورس تهران. آقای دکتر خواجه نصیری سلام، عصر شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر خواجه نصیری، این یک تصمیم خیلی مهم و استراتژیک در عرصه اقتصاد بود. چطور شد که دولت تصمیم گرفت که سهام متعلق به شستا رو در بورس عرضه بکنه؟
بر ترتیب این موضوع چند سال بود که به حال دربارش صحبت میشد.
بله.
بر ترتیب نیاز به یک پیش نیازهایی داشت برای این اتفاق بیفته.
بله.
هم در سمت تامین اجتماعی در حقیقت شفافیت این سیستم و ایجاد آمادگی برای ورود به بورس، هم نگاه جامعه به بورس به عنوان یک محل امن برای سرمایه گذاری که بتونه این کار رو انجام بده. به نظر من تلاقی این دو اتفاق همزمان و در شرایط فعلی بزرگترین اتفاق در حقیقت تاریخ بورس رو در عرضه سهام شرکت ها رقم زد و منجر به یک در حقیقت اتفاقی شد که ضمن واگذاری و شفافیت بخشی از سهام و متعلق به تامین اجتماعی، در حقیقت مردم هم از منافع آتی چنین تصمیمی بهره مند بشن و بتونن سرمایه هاشون رو در جای سرمایه گذاری کنن که قطعا میتونه براشون آینده خوبی رو در پیش داشته باشه.
و اینکه به لحاظ اقتصادی و گردش کار خود بورس چقدر تاثیرگذار هست، عرضه سهام شرکت های وابسته و هولدینگ های وابسته به شستا؟
خب قطع به یقین باعث میشه که به لحاظ اقتصادی فرصت سرمایه گذاری در شرکت های بسیار زیادی که سالها در حقیقت برای ایجادش
بله.
و بالندگیش زمان صرف شده، شرکت های دارویی، شرکت های سیمانی، شرکت های پتروشیمی که ایجادش، توسعه‌اش و رسیدنش به این نقطه و سوداوریش در گروه تلاش بسیار زیادی بوده، امروز تونسته این اتفاق بیفته و مردم در اون مشارکت بکنن
بله.
و بنابراین رشد اقتصادی و رشد سود شرکت ها و مزیت های ناشی از اون رو مردم هم در حقیقت درش شریک بشن. چه این اتفاقی باعث میشه که نقدینگی که یکی از عوامل مخرب در بازارهای موازی است که میتونه بسیار بسیار عواقب بدی مثل افزایش نرخ ارز یا تورم و شرایط اینچنینی رو در کشور داشته باشه، تبدیل بشه به سرمایه گذاری که بله. میتونه باعث رشد و اعتلای در حقیقت اقتصاد کشور بشه، اشتغال زیاد بکنه، مسائل اقتصادی رو کم بکنه و شفافیت رو به حد اکثر خودش برسونه.
آقای دکتر خواجه نصیر، اصل 44 قانون اساسی بر همین موضوع تاکید داره. این اتفاق، اتفاقی که شما اشاره کردید، چند سالیه که داره راجبش صحبت میشه و به هر حال راهکارهای مختلفی در خصوصش مطرح میشه. چرا اینقدر دیر این اتفاق افتاد؟
عرض میکنم که قطع به یقین یک اراده ای لازم داشت. به زعم من این اراده یک اراده ای بود که باید از سمت دولت مردان برای انجامش این کار اتفاق میافتاد و طبیعتا این اراده، تجمیه این اراده در ارکان مختلفی که بی‌ربط بودن و زیربط بودن، مثل وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی
بله.
مثل سازمان بورس، مثل وزارت اقتصاد، تمام اینها باید این اراده رو می‌کردن، همراهی و همکاری رو می‌کردن. این یک کار تیمی بود. به نظر من علت دیر اتفاق افتادنش این بود که هر بار که این مسیر شروع می‌شد به یک دلیلی که شاید این دلایل همش دلایلی بود که برخی تمایل به بنگاهداری از سمت مثلا وزارتخونه‌هایی که در حال حاضر این بنگاه‌ها در یدشونه و علاقه من نیستن که این بنگاهداری و این تصدیگری رو از دست بدن، یا نبود نقدینگی از سمت جامعه که همیشه نگرانی این بود که آیا چنین حجمی از نقدینگی که در این عرضه حدود نزدیک 8,000 میلیارد تومان بود
بله.
رو به هر حال تجمیع کردن در یک روز و در یک آن کاری نبود که به هر حال سالهای گذشته بتونیم حتی دربارش فکر بکنیم. به هر حال فرایند اقتصاد، هدایت نقدینگی به سمت بورس از یک طرف
بله.
و از اون طرف دیگه برنامه ریزی برای آماده سازی شرکت ها و شفافیت و گزارش دهی اون ها به صورتی که بتونن مردم بدونن چی میخرن، اطلاعات کاملی داشته باشه از یک سو، باید اتفاق میافتاد. و واقعا عرض میکنم که این یک کار تیمی و یک اراده جمعی بود که به نظر من از سمت سیاست گذاران و دولت مردان اتفاق افتاد و این تجمیع آرا و تجمیع در حقیقت اراده ها باعث شد که این اتفاق در حقیقت شد.
خب آقای دکتر خواجه نصیر، نکته‌ای که خیلی مهمه و در طول این سالها بارها بارها مطرح شده این که مدیریت این بنگاه ها توسط دولت هزینه های سنگینی رو به عهده دولت میذاره. خب گاهی اوقات این هزینه ها خیلی صرفه اقتصادی برای مدیریت دولت نداشت، یعنی متناسب با درآمدهایی که حالا با توجه به شرایط اداره این بنگاه اقتصادی وجود داشته و گزارشایی که مطرح می‌شده متناسب نبود. خب همین امر چرا بهانه‌ای نشد برای اینکه خیلی زودتر از اینها دولت اراده بکنه و سهام این شرکت‌ها رو در بورس عرضه بکنه و واگذار بکنه به بخش خصوصی یا به هر حال بورس؟
به ذهن من اگرچه تمام دلایل منطقی برای این کاری در سطوح بالا در نگاه استراتژیکی وجود داشت، اما وقتی به لایه‌های پایین‌تر می‌رسید و لایه‌های خرد می‌رسید، این تصمیمات استراتژیک به موانعی برخورد می‌کردند که موانع بسیاری از خصوصی سازی است. پذیرش این که آنچه که ما در ید اختیار خودمون داریم واگذار می‌کنیم، بلکه اون که این صرفه اقتصادی نداره، در سطوح در حقیقت تصمیم گیری خرد عمدتاً با موانعی مواجه میشه که این مانع از فرآیند خصوصی سازی میشه. به نظر من همیشه سیاست های کلی مثل سیاست های اصل 34 قانون رفع موانع تولید و مواردی از این دست تلاش کرده که این رو الغا کنه، این رو در حقیقت اجرا بکنه، اما وقتی به سطح خرد و اجرا می‌رسیده به دلایل شاید میشه گفت شخصی شاید گروهی این مسئله به نتیجه نمی‌رسه. به نظر من تمام این دلایل تفریق در واگذاری ها این بوده و همیشه باید یک حمایت و یک ساپورت و یک اراده خیلی قوی پشتش می بود تا این کار انجام شد. به نظر من این تجمیع این اراده ها در این مقطع اتفاق افتاد.
ان شاءالله که این اتفاق در بخش های دیگه هم بیفته و دولت شرکت ها و هلدینگ های زیر مجموعه اش رو واگذار بکنه و وارد بورس بکنه و خودش رو سبک و چابک بکنه، اتفاقی که باید سالها پیش می افتاد. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر خواجه نصیری.
خواهش میکنم. به حال من عرض این هست که قطع به یقین در شرایط فعلی یک فرصت بی‌نظیر است. این فرصت تداوم علل ابدی نداره. این ورود نقدینگی و اعتماد مردم به بورس، من هم از صمیم قلب آرزو میکنم که این در تمام ابعاد اتفاق بیفته و دولت کوچیک بشه و خوش‌اقتصادی به معنای واقعیش اتفاق.
ان شاء الله. متشکرم. عصر بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
زنده باشین. متشکرم. در خصوص انجام بزرگترین عرضه سهام در بورس توسط دولت برای ایجاد تحرک اقتصادی در کشور گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمود رضا خواجه نصیری، نایب رئیس هیئت مدیره بورس تهران. مثل همیشه دو پل ارتباطی 301035 سامانه پیام کوتاه ما و تلفن 226510-35 در اختیار شماست برای اینکه بتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و نکته اگر دارید با ما مطرح بکنید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتون هست. همکاران ما در روابط عمومی آماده دریافت نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکات و مطالب شما هستند. لطفاً یک بخش گفتگوی و تحلیلی دیگر رو بشنوید.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
در این بخش می‌خوایم در خصوص درخواست شورای شهر برای شناور شدن ساعات اداری گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علی عطا، عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای شهر. آقای دکتر عطا سلام به شما. وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی سلام عرض می‌کنم و در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر اعطا درسته یا اعطا؟ که ما درست
اعطا
درسته. آقای دکتر بفرمایید که این طرح شناور شدن ساعت اداری یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی قرار بیفته؟ چطور قرار شناور بشه ساعت؟
من یک توضیح مقدماتی اجازه بدین خدمتتون عرض بکنم تا برسم به این موضوع. میدونید که در بحث حمل و نقل عمومی به هر حال بعد از بحث‌های مختلفی که مطرح شد که آیا حمل و نقل عمومی در ایام نوروز تعطیل بشه، تعطیل نشه، با چه ظرفیتی کار بکنه و به چه ترتیب باشه، در نهایت مقرر شد که سیاست فاصله گذاری اجتماعی در حمل و نقل عمومی اعمال بشه.
حالو.
و همچنان سیستم مترو و همچنان اتوبوس به کار خودش ادامه بده.
حالو.
فاصله گذاری اجتماعی هم خب به هر حال یکی از مصادیقش همین نیست که در روزهای اخیر ما دیدیم که به عنوان مثال صندلی ها یکی در میون شهروندان بتونن استفاده بکنن و مسائلی از این قبیل. اما نکته که وجود داره اینه که در مترو در روزهای عادی، یعنی پیش از اینکه این مسائل مربوط به شیوع کرونا و اینها پیش بیاد، ظرفیتی که یعنی در واقع افرادی که مجموعاً در طول روز تردد میکردن حدود 1,800,000 نفر بوده.
بله.
در سیستم اتوبوسرانی شهری مجموعاً حدود فرض کنید مثلا 2,000,000-2,100,000 نفر در طول روز در روزهای عادی استفاده میکردن و خب الان طبیعتاً کاهش پیدا کرده.
داله.
ما اگر بخوایم سیاست فاصله گذاری اجتماعی رو لحاظ بکنیم و بخواد تداوم پیدا بکنه به این کیفیت که الان آغاز شده، در مترو ما بیش از 450-500 هزار نفر در روز رو نمیتونیم پذیرای مسافر باشیم.
بله.
یعنی اگر شرایط تدریجا بخواد به لحاظ میزان استفاده رو اینها میزان استفاده افزایش پیدا بکنه، دیگه این سیاست در مترو امکان پذیر نیست. در اتوبوس هم چیزی در همین حدود، یعنی 450 بین معمولا بین 400 هزار تا 500 هزار نفر میتونن استفاده بکنن
در طول روز.
بله. با رعایت این سیاست. اما در این حال یک نکته‌ای که مطرح هست اینه که ما در با همین شرایط هم گلوگاه‌های زمانی و گلوگاه‌های مکانی داریم.
بله.
یعنی در بعضی از گلوگاه زمانی به این معنا که بالاخره ساعات پیکی هست، مثلا ساعات شروع ادارات و ساعات پایان کار ادارات که تقریبا اینا فیکس، ادارات دولتی و بخش عمومی و اینها، بالاخره این ساعات ساعاتی است که مشخصه و تغییر نکرده. من حالا بحث اون گلوگاه مکانی به معنی اینکه حالا بعضی از ایستگاه شرایط خاصی دارن نمیشم، اون بحث دیگری است. اما موضوعی که ما مطرح کردیم این بود که برای اینکه ما در واقع بتونیم گلوگاه‌های زمانی رو مهار بکنیم و کنترل بکنیم و از تراکم در برخی از ساعات پیک جلوگیری بکنیم،
بله،
این یک گزینه است که ساعات کار شناور بشه. مثلا به جای اینکه ساعت 8 فرض فرمایید شروع کار ادارات باشه، فرض فرمایید مثلا بین 7-9 بتونن آغاز بکنن. از اون طرف ساعت پایان کار مثلا بین فرض فرمایید مثلا 2-4 باشه، 1-3 باشه. به این صورت که بعد خب تنظیم خواهد شد، مثلا 8 ساعت در روز اگر قراره که کسی بر سر کار باشه قابل تنظیمه که به چه صورت باشه. این کمک خواهد کرد که ما از ساعات پیک جلوگیری بکنیم، از اینکه چه اتفاقی بیفته، که بتونیم با اون ظرفیتی که عرض کردم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در سیستم حمل و نقل عمومی سیستم رو فعال داشته باشیم و در واقع امکان انتقال ویروس و شیوع ویروس کرونا کاهش پیدا بکنه. این کلیت بحث هست.
بسیار خوب. خب این اتفاق خیلی اتفاق خوبی میتونه باشه، چون اون تراکم در یک زمان خاص رو توزیع میکنه بین 2 ساعت و خب این باعث میشه که میزان استفاده و تردد و اون بحث فاصله گذاری اجتماعی هم رعایت بشه. اما الان نظر شورای شهر چیه؟
ببینید
موافقن همه اعضای شورای شهر با این موضوع؟
در این رابطه خب میدونید ما به عنوان شورای شهر وقتی این مسئله به عنوان یک بحران در سطح کشور پیش آمده، به تبع تابع سیاست‌ها و مصوبات ستاد ملی کرونا هستیم که بعد ستاد استانی، استان تهران و بعد طبیعتاً ستاد کلان شهر، یعنی یک ساختار مدیریت بحران خب در کشور شکل گرفته برای مسئله مواجهه با ویروس کرونا که شورا هم در همین ساختار باید حرکت بکنه و اقدام بکنه. بنابراین ما مرجع تصویب نیستیم، ما پیشنهاد میدیم، پیشنهاداتمون رو ارائه میکنیم و دنبال میکنیم و اگر لازم باشه خب دفاع میکنیم، پیگیری میکنیم که به هر حال بخشی از اینها بتونه تحقق پیدا بکنه. این یکی از پیشنهادهای ما بوده.
این پیشنهاد ارائه شده الان؟
مجموعه از پیشنهادها بله ارائه شده که در واقع یک پروتکل پیشنهادی از سوی کمیسیون عمران و حمل و نقل ما در شورا تهیه شده، تنظیم شده و در واقع مجموعه ای از پیشنهادها هست برای اینکه سیاست فاصله گذاری اجتماعی در حمل و نقل عمومی بتونه لحاظ بشه، تداوم پیدا بکنه و کارآمد باشه، که در واقع اینها انشالله اگر بخشی از اینها یا همه اینها به تصویب برسه در ستاد استانی کرونا یا حالا ممکنه بخشهایی رو تشخیص بدن که اینا نیاز به مصوبه ستاد ملی داره، خب طبیعتاً باید در اونجا تصویب بشه و ابلاغ بشه به دستگاه‌ها.
درست. بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما.
بایش.
ممنونم از شما. بخیر و خدا نگهدار.
خداحافظ.
در خصوص درخواست شورای شهر برای شناور شدن ساعات ادارات گفتگو کردم با دکتر علی اعطا، عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای شهر. رئیس کل بانک مرکزی گفت دشمنان در اهدافشان موفق نمی‌شوند و انشاءالله ثبات